درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با این نامه اخیر دونالد ترامپ به خامنه ای که یه چیز خیلی عجیبی هست. حالا اتفاق نیفتاده بود که رئیس جمهور آمریکا البته زمان اوباما هم است که نامه ای به خامنه ای نوشته بود، ولی جنس این نامه خیلی فرق داره با جنس نامه اوباما. حالا در آینده مشخص میشه. راجع به این نامه میخوایم صحبت بکنیم و راجع به اتفاقاتی که در راه اخیراً هم مثل که همین دیروز دیدم که شهرام سبزواری توییتی زده بود در مورد اینکه خود جمهوری اسلامی پیش دستی کرده و خواسته که عضو سازمان خلع سلاح‌های هسته‌ای بشه، سازمان جهانی خلع سلاح‌های هسته‌ای بشه، که در این مورد گفتگومون رو با شهرام سبزواری آغاز میکنیم. میریم پیش شهرام گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما، درود به بینندگانت. بعد از فکر کنم گذشته مدت زیادی دوباره من خدمتتون هستم. اولا حامل یه تشکر ویژه از برخی از دوستان هستم راجع به ویدیوهایی که درست کردی راجع به آتابای با آقای آتابای مشترک بود. گفتن من ازتون تشکر کنم بابت این کار و دستت درد نکنه، دست مریضات، خصوصا اون بخشش که جوانان باید بدونن تو دام اینا نیفتن، بعدن ازشون سوء استفاده میکنن، آتوگیله میکنن که برن میرن و تهدیدشون میکنن اگه با ما نخواهی باشی ما شما رو لو میدیم و ال میدیم و بل میدیم. یعنی نشون داد در پشت پرده با جمهوری اسلامی کار میکنن، یا با ما یا اصلا مهم نیست ما شما رو بفروشیم به جمهوری اسلامی. جالب بود.
سپاسگزارم. لازم اصلا بعداً برنامه جداگانه بذاریم راجع به این که اصلا چجوری اینا پول میرسوندن داخل اینا. خیلی به نظر من خیلی علامت سوالهای زیادی هست روش که چجوری در حقیقت اون مبارزات مردم ایران رو این سازمان مجاهدین منحرف کرده. در طول تاریخ این کار کرده، در طول تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی این کار کرده. حالا بگذاریم، اصلا بحث برنامه امروز راجع به همین نامه دونالد ترامپ هست.
به من گفته بودن ازت تشکر کنم، تشکر کردم.
سپاسگزارم ازت و سپاسگزارم از اینکه تو برنامه حضور پیدا کردی و بهمون بگو. دیدم یه توییتی زده بودی راجع به این اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده. بله
آقا، الان دوباره ارزشی ها جوش میارن، میدونی که
مهم نیست،
ما هر بار میایم که
اهمیتی نداره ارزشی ها،
این ارزش ها جوش میارن و خیلی هم شاکی میشن پیغام پسخام و فلان اینا. ولی خب ما راهمون رو ادامه میدیم. اتفاقاتی که داره میفته به نظر بنده خیلی مهمه و میشه گفت داریم اصلا یک چرخش قهرمانانه رو با سرعت کم میبینیم.
من الان توییت شما رو نمایش دادم روی صفحه. بله
آره، یه زهری رو در این توییت من اصلا گفتم که مثلا اینا پیش دستی کردن، چرا اصلا رفتن سمت این کار. یه کنوانسیونی هست به اسم خلع سلاح‌های غیر متعارف. این سلاح‌های غیر متعارف شامل چه چیزهایی میشه؟ زیر نظر سازمان ملل شامل سلاح‌هایی مثل موشک میشه، موشک‌های دوربعد، چون مشخص نیست به کجا میخوره، مشخص نیست مثلا به مناطق نظامی میخوره یا غیر نظامی میخوره. برای اینکه دنیا میخواد بره سمتی که مثلا سلاح‌های غیر متعارفی که میتونه غیر نظامیان رو هدف قرار بده حذفش کنه. سلاح لیزری که میتونه آسیب هایی بذاره که بعدها سالیان سال دراز مدت باشه حذفش کنه. پهپادهای بدون سرنشین یا شهپادهای بدون سرنشین، تمام ادوات بدون سرنشین که میتونه درصد خطا توشون باشه رو میخوان حذف کنن. این یه کنش جهانی هست به دنبال اینکه مثلا سلاح ها رو ضعیف‌تر بکنن برای اینکه شاید بشه از جنگ ها و خونریزی ها از خیلی مسائل دیگه جلوگیری کرد. حال یه دفعه جمهوری اسلامی اومده با یه دوفوریتی میخواد بره تو این تر خودش رو مثلا عوض کنه به صورت داوطلبانه، اونم بعد از نامه ترامپ. خب ترامپ هم همینو گفته بود دیگه. ترامپ هم گفته بود یا شما خودتو خلع سلاح میکنی یا میای تو جنگ با ما، یا اون پیشنهادات منو میپذیری که شامل پهپادا میشد، موشک‌ها میشد، سلاح‌های مخفی میشد، سلاح‌های هسته‌ای میشد. خب ترامپ هم همینو گفته بود. ولی خب اینا چرا حالا با ترامپ نیومدن بشینن پای میز مذاکره این حرفا رو بزنن، رفتن تو سازمان ملل؟ یکی که اون گفته خودشونو که ما تن به قاسته ترامپ نخواهیم داد و بیام به کرسی بشونن، دوم هم این که سازمان ملل تو نرمش توی پریود زمانی میاد اینا رو خل صدا میکنه، همین فردا شروع نمیکنه خل صدا و معدوم سازی ها ببخشید. اینها میخوان از این فرصت استفاده کنن برای اینکه بتونن اون وقت زمانی رو داشته باشن و یه جورایی هم بعضی جاها از زیرش دره، مثلا بگن حالا یه تبصره میذاریم پهپادها رو نگر میداریم، تبصره میذاریم موشکا رو فلان میکنیم. تمام چیزهایی که تا امروز، تمام سلاحهایی که تا امروز جمهوری اسلامی روشون مانور میداد و بازی در میآورد و دنیا رو ترتیب میکرد شامل این کنوانسیون میشه و اینجوری سراسیمه جمهوری اسلامی با تر دو فوریتی میخواد تصویب کنه واردش بشه، نشان از ترس و فروپاشی درونه. تا برسیم به رزمایش ها و رزمایش سه قطبی و چهار قطبی به جلو، اگه حرفی هست در
به نظر من به هر حال قبلا همیشه این سازمان انرژی هستی هم که میبینیم در وین هست و یه جورایی میز مذاکره در اروپا بود، در وین بود و الان که مارکو روبیو هم رفته به جده عربستان، میز مذاکره رو از اروپا آوردن توی جده و گفتن خب اگه میخوایم این مذاکره کنیم اینجا مذاکره کنیم، بغل گوش ایران. و اینا سعی کردن، به نظر من یه تلاش مذبوحانه ای بود برای اینکه بخوان میز مذاکره رو برگردونن دو مرتبه به اروپا و دقیقاً یه جورایی اروپا بخوان آمریکا رو، یعنی دونالد ترامپ رو بخوان دور بزنن و بگن که مثلا از همین تبصره ها استفاده بکنن، دو مرتبه بره توی یه مسخره بازی دست انداز. من با شناختی که از دولت دونالد ترامپ دارم بعید میدونم که مثلا زده هم بر از، یعنی هم هیچ کاری نکنه،
سیاسیه
وایس هم بزنن اینا مثلا.
دقیقاً، ولی بحث جد و چیز نیست، ولی دقیقاً اینا دنبال یه فرصتی هست که هم به خواسته های ترامپ از نظر جامعه جهانی عمل کرده باشن. یعنی الان هر کی بیاد بهشون حمله کنه آقا شما چرا خل سلاح نمیشین فلان نمیشین، میگن ما عضو اون کنوانسیون شدیم چون اون وجه جهانی و قانونی داره، از طرف دیگه بعد میان مثلا میگن که ما با ترامپ هم نمیخوایم مذاکره کنیم. در عمل یکیه، کاری که انجام میشه یکیه، ولی اون یه ذره نرمتر انجام میشه، ترامپ ضرب العجلی و شکننده تر بده. اینها تماما خرید فرصته. ببین وقتی شما دستت خالیه این بازی ها رو در میاره دیگه. جمهوری اسلامی الان به جایی رسیده که داریم میبینیم الحاق های پشت سر هم، اگه دیده باشیم من مقالات مختلفی راجع به اینا توی اکانت ایکس هم نوشتم، به خاطر یه سری مسائل تصویری نبودم یه مدتی جلوی دوربین نبودم بیام دونه دونه شهر بدم، از نداشتن تجهیزات انفرادی مناسب گرفته، نداشتن تجهیزات مناسب دید در شب سرباز گرفته، از اندازه نبودن جلقه‌های ضد گلوله یا حمل سلاح یا حمل تجهیزات گرفته تا کلاه کامپوزیتی که از افغانستان آورده بودن یکی رو سرش گشاد بود یکی برعکس گذاشته بود سرش، حتی در پوش دوربین تکتیراندازشون برعکس بسته شده بود، اصلا اتفاقات مسخره ای که تو این رزمایشا افتاد. بعد که کاشف به عمل اومد مشخص شد، یعنی تحقیقاتی که کردیم معلوم شد که برخی سلاح‌ها رو از طالبان خریدن، مثلا امرب خریدن از طالبان، نمیدونم سلاح حمله نفر خریدن، سلاح‌های مختلفی خریدن. متاسفانه یا خوشبختانه میتونم بگم این سلاح‌ها لوجستیک نداره. ببین شما وقتی میری یه سری سلاح تهیه می‌کنی، لوجستیک قطعاتش و اون وسایلی که مورد نیازشه، حتی فشنگ مخصوصش رو باید تهیه کنی. وقتی شما نمیتونی اینا رو تهیه کنی، مدت زمان زیادی میبره تا بسازی روش. یکی از دلایلی که اینا نیومدن تو رزمایشا حتی از سلاح‌ها به عنوان شلیک کننده اصلی استفاده بکنن همین بود که نتونسته بودن برای رزمایششون فشنگ بسازن، چه برسه به بقیه چیزا. یا همون موشک دهلاویه که شلیک کردن، قشنگ اپراتور مشخص بود که ناشیانه داره شلیک میکنه. ببینید وقتی یه اپراتوری میره توی رزمایشی که دنیا داره میبینه و دوربینا روش زومه، قطعا باید تعداد زیادی شلیک کرده باشه و اون حالت ناشیانه ازش گرفته باشه و به صورت حرفه‌ای شلیک کنه. اپراتوری که این کار کرد واقعا ناشی بود و معلوم بود شاید سه شلیک اولیهش بود که داشت انجام میداد. اینها همه نشون میده که چنده خالیه، ظاهر حفظ شده، ویترین حفظ شده. مثل این فروشگاه الان یه سری فیلم اومده راجع به کره شمالی، فروشگاه فیک کره شمالی، توریستا رفتن فیلم گرفتن، معدود توریستا که هستن، ظاهر ارتش حفظ شده، ظاهر نیروهای مسلح حفظ شده، ولی از درون خالیه. یا مانور مشترکی هم که با چین و روسیه گذاشتن توی دریاها، دیدن براشون کارساز نیست و اون خواستشون رو نمیدن. از طرف دیگه میتونیم بگیم سفر لادروف یه جوری تعیین کننده بوده. الان جمهوری اسلامی اینجوری پریده تو بغل سازمان ملل، یعنی روی دفاع کردن روسیه در برابر آمریکا نمیتونه حساب کنه، پناه برده به سازمان ملل. این اتفاقا همه قابل تصور هست و واقعا چندشون خالیه دیگه. اون موشک بازی و ما میزنیم و شما میخورید و الو بل و اینا، خودشون میدونن چند مرد حلاجن. اون از اون وعده صادق سهشون تا به تجهیزات انفرادی، اگه تصویر من کامل باشه من میتونم یه سری چیزها رو نشون بدم راجع به بخشنامه های داخلیشون. ببین افشین جان، ما هر ساله در ارتش یه سری بخشنامه میاد، کسایی که مثلا بالای 25 سال خدمتن، شغل ندارن، مشکلات اقتصادی دارن، میخوان ترک بکنن، درخواست بازنشستگی بدن بر یک پورسانت. این پورسانتی که میگم مالی نیست، یک پورسانت نفری. مثلا هر یگان 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر سهمیه داره برای اینکه بتونه اینا رو بازنشست کنه و از خدمت رها کنه، برن دنبال زندگیشون. حالا یا بازنشستگی یا بازخریدیه، هر جوری که امکانش هست و سنواتشون اجازه. تو بخشنامه اول اومده که آقا اینا رو بر اساس سنوات، اونایی که 25 سال به بالا هستن آماده کنید، لیست کنید، بفرستید نیروی انسانی نظاجا برای اینکه خارج بشن. نیرو زمینی بزرگترین یگان ارتشی میتونیم بگیم، چون یه چیز رو 360 هزار نفر پرسنل. خب اینجا این بخشنامه اومده، در مقابل این بخشنامه یه بخشنامه دیگه اومده همشین جان پشت سرش که آقا اصلا سنوات اینا رو نادیده بگیرید، هر کی دلش میخواد بره لیست کنید و بفرستید به ستاد نیرو. خب وقتی یه همچین بخشنامه میاد یعنی اینا از پرداخت حقوق عاجزن، شدیدن کسری بودجه دارن و میخوان نیروها رو خالی کنن. یا یه حالت دیگه من میتونم براش متصور باشم که زیاد اطمینان نمیتونم بهش داشته باشم، اینه که سپاه به زودی تو لیست تروریستی جهانی قرار میگیره و اینا اینو میدونن. برای اینکه بخوان جلوگیری کنن از این مسئله، میخوان ارتش رو خالی از ارتشی های باسواد بکنن و جایگزین همون کاری که با شهربانی سابق کردن. شهربانی سال 66 که کمیته ها رو میخواستن بیارن، دیدن شهربانی چی هایی که باسوادن و خبرن و درس خونده زمان دوران شاهنشاهی هستن، قطعا نمیپذیرن یه کمیته چی بیاد مثلا بشه فرمانده شون. یارو تا دیروز دستفروش مثلا سرسویل بوده، حالا با احترام به تمام دستفروش ها این اون دوره رو عرض میکنم، یا مثلا کارگر فلانجا بوده، تخصصی در امور شهربانی و پلیس نداشته، یه دفعه بیاد بشه مثلا فرمانده یگان انتظامی یه منطقه. به خاطر همین شهربانی چیا رو با یه همچین ترفندی سال 66-67 از شهربانی بیرون کردن و جایگزینشون کمیته چیا رو گذاشتن، ادغام کردن کمیته ژاندارمری شهربانی رو در هم ادغام کردن، شد نیروی انتظامی. بعید نیست الانم به دنبال این باشن که یه ادغامی داشته باشن، سپاه رو کلن اسمش رو پاک بکنن و کلی بذارن ارتش و سپاه رو بیارن داخل ارتش و سپاهی ها رو جایگزین نیروهای ارتشی بکنن. با توجه به اینکه من میدونم شما هم میدونی یه ترس نهفته همیشه تو این 46 سال از ارتشی که استخونبندی و ساختارش ارتش شاهنشاهی بوده اینا داره.
بله، من قبل یه ذره برمیگردم عقب‌تر به اون قسمت ابتدایی صحبت راجع به این که اینا میخوان مذاکرات رو به هر حال گفتن ببرن به اروپا یا از همین این کنوانسیون بین‌المللی استفاده بکنن. تفاوتی که این کنوانسیون ها و این به اصطلاح میز مذاکره در اروپا با مستقیم مذاکره با خود ترامپ داره اینه که ترامپ به دنبال عادی سازی روابط ایران و آمریکاست، یعنی باز کردن سفارت آمریکا در ایران و این هویت جمهوری اسلامی رو ازش میگیره. به نظر من وحشت جمهوری اسلامی از اینه که این اتفاق بیفته و هر جوری هست میخواد از زیر این فرار کنه، یه جوری آویزون شه به این قدرت‌های بزرگ که اونام همشون الان میتونم بگم همشون مغموم ترامپ شدن، یه جورایی همشون عقب نشینی کردن در برابر ترامپ، خصوصا در این ماجرای زلنسکی و ترامپ و این اوکراین و اینا مشخص شد که وزن اروپا در برابر آمریکا چقدره و آخر سر زلنسکی اومد عقب نشینی کرد رفت اجازه بده و این خلاصه این میخوان از این فرار کنن، میخوان از اینی که مستقیم با ترامپ سر میز مذاکره بشینن فرار کنن چون میدونن هویتشون ازشون گرفته میشه. این راجبه ارتش و سپاه هم که گفتی، به هر حال ارتش یه خورده ملی تره، یه خورده که نه ملیه، ارتش یک نیروی نظامی مردم ایرانی که قرار از ایران دفاع بکنه. اینا اومدن بعد از انقلاب یک نیروی ارزشی اعتقادی درست کردن به اسم سپاه و گذاشتن به موازات ارتش و میتونم بگم حتی برای سرکوب کردن ارتش، یعنی حتی اومدن یه بخش از نیرو هوایی نیرو دریایی ارتش رو کندن، چسبوندن به سپاه فرمانده های خودشون، همون کسانی که گفتی، همون آدم های بی سواد، آدم های مثل شمخانی که هیچ سررشته از نظامیگری نداشتن و گذاشتن سر این قسمت ها، مثلا نیرو دریایی سپاه، نیرو هوایی سپاه، یعنی یه دفعه سپاه صاحب نیرو هوایی و نیرو دریایی هم شد، در صورتی که اینا نیروهایی هستن که تخصص لازم داره و اون نیروهای متخصص ارتش رو انداختن زیر دسته فرماندهان بی سواد سپاهی که الان که همشون مشخص شده رانتخارن، فاسدن، دارن قاچاق میکنن، قاچاقچی ان و به هر حال یعنی واقعا گند این سپاه هم در اومده از همه نظر، یعنی نه در اقتصاد موفق بودن، نه در قاچاق موفق بودن، در هیچ چی موفق نبودن، نه در عملیات نظامی موفق بودن. نظر شما رو میشنویم
راجع به اون زلنسکی. اینا که میگی، من اصلا نظر خودم راجع به جنگ اوکراین نوشتم. ببین اتفاقا این قسمت رو شما خوشت میاد با توجه به اینکه اکانت ما ریپورتش سنگینه، قطعا شما اونو نخوندی، اون مقاله‌ای که من نوشتم. کارخونه‌های اسلحه سازی، خب من و شما بهتر می‌دونیم، هر چند سالی سیاست‌گذار جنگان هر چند سالی هم باید از نو بشه، یعنی هی مهمات تاریخ گذشته رو معدوم کنن، تجهیزات تاریخ گذشته رو معدوم کنن، بعد جایگزین بدن. این جایگزین دادن یعنی رونق دادن به کارخونه‌های سلاح سازی، رونق دادن به کارگراشون و به آورده اقتصادی. جنگ اوکراین شد قبرستون سلاح‌های جنگ سرد بین دو طرف. یعنی شما اگه بیای ببینی آمار رو که نگاه می‌کنی، روسیه 5000 تانک از دست داده، 70 فروند سوخو 34 از دست داده و تمام سلاح‌هایی که خیلی هم شنیدیم راجبش، اتفاقا مسخره هم می‌کردن، تمام بمب‌ها، سلاح‌هایی که مال زمان جنگ جهانی دوم بود یا بازمانده جنگ سرد بود و تو جنگ اوکراین استفاده کرد، از شر واگنرا خلاص شد، فکر این افتاد ارتش ملی داشته باشه. طرف مقابل چی؟ طرف مقابل لئوپارد M1 و مثلا اوورد لئوپارد وان اووردن، تانک های رد خارج آلمانی وارد شد، تجهیزات مثلا F-16 های A که باید در رده خارج می شد در اوکراین اومدن، تجهیزات مثل استینگر ها، دوش پرتاب فلان، اینا همه این تجهیزاتی که باید اینا سازمان های محیط زیست با سختی فراوان مجوز می گرفتن، بعد اصلا می آمدن اثبات می کردن که چرا اینا رو می خواهن معدوم کنن، افکار عمومی رو می آمدن با خودشون همراه می کردن. مثلا یک کشوری مثل آلمان اگه میگفت میخوام یه ارتشی داشته باشم الان 1000 میلیارد یورو هزینش کنم، قطعا مردم آلمان اجازه نمیدادن، ولی امروز میاد میگه این حرفو میزنه، میگن واجبه که آلمان یه نیروی مثلا قوی داشته باشه، یه ارتش بازسازی شده ای داشته باشه، فلانی داشته باشه، 1000 میلیارد یورو هم میخواد خرجش کنه. تمام اینا باعث شد که امروز اروپا یه جوری میشه گفت دست بسته است در مقابل آمریکا و احتیاج داره به آمریکا. تامین شدن سلاحش، تامین شدن ارتشش، یه سری مسائل دیگه، دفاع کردن ازش در برابر تهدیدهایی که داره، احتمال جنگی که وجود داره، و اینها میشه گفت تماما میشه بنده آمریکا شدن. چه بخوان چه نخوان اون دیکته‌ای که قدرت آمریکا میکنه دیکته شدنیه و همشون باید زیر نظر این باشن. چه شب شد. از طرف دیگه آمریکا هم دوست نداره چین نفوذ زیادی دیگه توی اون منطقه خاورمیانه داشته باشه، بیش از اینی که هست داشته باشه. همه اینا دست به دست هم داده و میبینیم که امروز این اتفاقات داره دام پیش میاد و ترامپ اینجوری با قدرت با زلنسکی برخورد میکنه، ترامپ با قدرت داره با جمهوری اسلامی برخورد میکنه. از طرف دیگه مثلا اون ملک فهد ولیعت عربستان میاد میگه ارتش ایران، منظورش کل نیروهای مسلح ایرانه، اندازه ارتش پنجم کشورهای اسرائیلی چیز مسلمان هم نیست. یعنی اینقدر تحقیرآمیز صحبت میکنه و میخواد نقش محوری که در گذشته شاهنشاه آریامهر داشته، اون موقع مثلا بین عمان رو دفاع میکرده، اردن رو دفاع میکرده، سیاست گذاری در مصر داشته، رو حالا ملک فهد میخواد این نقش رو اجرا کنه. عملا میشه گفت ایران
بن سلمان رو میگه دیگه، بن سلمان،
هم بن سلمانش، بله. پسر ملک فهد، ببخشید بن سلمان، بله. از ذهنم پریدو. میخواد نقش محوری رو بازی کنه، ایران کلا کریدور جهانی حذف کردن، یه جوری میشه گفت معادلات جهانی دارن میذارنش کنار، جمهوری اسلامی رو، و هر بلایی هم دلشون بخواد سرشون میارن. یه راه داره، تقابل با جنگ، اگه میخوایم جنگ نشه، اگه میخوایم کشورمون همین شکلی که هست باقی بمونه، اگه میخوایم کشورمون نجات پیدا کنه، اونه که به مردم قیام کنن و ملت ایران یک پارچه بخوان که جمهوری اسلامی بره و یه حکومت ملیگرا بیاد سر کار که بتونه بازسازی کنه کشور رو، بتونه به جایی که باید برسه برسه، تحریما برداشته بشه، این 20 میلیون بشکه‌ای که الان روی دریاها ولو و تکلیفش مشخص نیست، تکلیفش مشخص بشه. الان حتی صادرات برقی که به عراق داشته و به ترکمنستان داشته، ترامپ مجوزش رو تمدید نکرده. صادرات نفتش رو باز ترامپ مجوزش تمدید نکرده، گازش هم همینطور تمدید نکرده. عملا میشه گفت دیگه رسیده به اون نقطه آخر. اگه مردم تو این چند ماه آینده دست به قیام زدن، یه حرکت درست حسابی انجام دادن برای نجات ایران، قطعا ایران نجات پیدا میکنه و جنگ جلوگیری میشه. وگرنه باید منتظر این باشیم که یا مثل کره شمالی بیفتیم به چرم جویدن و بدبختی، مثل ونزوئلا، مثل کره شمالی، مثل کوبا، به نابودی کامل، یا اینکه این ونزوئلا و کوبا و اینا رو مثال زدن برای اینکه یه عده نگم ما نفت داریم فلان داریم. هیچ که اندازه ونزوئلا، هیچ کشوری اندازه ونزوئلا نفت نداره، ولی وضعیت اقتصادیش مشخصه به خاطر همین اتفاقاتی که افتاده. شما اینا رو در نظر بگیرید تا ما بیافتیم دوباره تو اون چرخه اقتصادی و بتونیم کشورمون رو نجات بدیم. وگرنه یا باید منتظر جنگ باشیم یا فلاکتی مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل کره شمالی داشته باشیم.
بله، اشاره کردی به این که اگه میخواین کشور ایران به همین شکل بمونه، من فقط خواستم بگم که اشاره شما به شکل جغرافیایی ایرانه، نه به اون چیزی که داخل ایران هست.
بله، حکومتی که نه، من میگم قیام کنم به خاطر اینکه حکومت رو بندازن و تمامیت ارضی ایران حفظ
بشه. دقیقاً.
آره،
و اینجا همت
شکل یعنی جغرافیایی،
دقیقاً، همت نیروهای نظامی به نظر ما خیلی تعیین کننده است، مخصوصا نیروهای امنیتی اینجا میتونن نقش تعیین کننده ای داشته باشن. واقعا به خودشون بیان
اگه برنامه باشه، اگه برنامه باشه، سازماندهی درست باشه، پشتوانه درست باشه، تضمین درستی برای فردا باشه. بله، اگه الان ما میبینیم متاسفانه یه سری سایبری ها هستن باز دوباره من یه مطلبی هم نوشته بودم، همین اول کنکور رو اگه در نظر بگیریم هر جای دیگه جهان بود یه اتفاقی مثل اول کنکور میافتاد و این رشادت رو میدیدن، کل نیروها متحد میشدن بر علیه دیکتاتوری اقدام میکردن و خیلی اتفاقات خاص میافتاد. ولی متاسفانه سایبری های جمهوری اسلامی فعالن، شروع میکنن تهمت زدن به این به اون و خیلی کارهای دیگر رو انجام میدن، از احساسات مردم استفاده میکنن. یه سری هم که من همیشه میگم آدم های بیوطنی هستن که حتی هویت خودشون هم کتمان میکنن، هویت ایرانی بودنشون هم کتمان میکنن، اینا که کلن اصلا معلومه چه اوضاعی دارن و میفتن تو این بازیایی که ما نمیتونیم اون جمع‌بندی درست رو داشته باشیم برای براندازی.
یعنی دشمن اصلی که جمهوری اسلامی است و در تمام این بلاها رو سر کشورمون میاره فراموش میشه، اما مسئله اینه که این ارتش سایبری هم بالاخره یه سری آدمن که یه سریشون دارن توی ایران زندگی میکنن یا تو ایران بودن الان اومدن خارج. به هر حال این وضعیتی که جمهوری اسلامی سر کار بمونه ممکنه یه مش دلار بهشون برسونه، ولی در آینده دراز مدت به ضررشون خواهد بود. یعنی واقعا من نمیفهمم که اینا دارن از چیه جمهوری اسلامی دفاع میکنن، از اقتصادش، از شکوهش، از آرامشش، از رفاه، از چیه جمهوری اسلامی؟ چی براشون آورده جمهوری اسلامی که دارن ازش دفاع میکنن؟ یعنی یه مش آخوند دزد دروغگون بالا نشستن دارن کشور ما رو نابود میکنن و این آخوندها به وسیله همین دولت درسایی، به وسیله گلوبالیستای بزرگ، به وسیله مافیایی بزرگ جهانی دارن کنترل میشن دیگه. اینا یه زمانی میگفتن اینا توهم تئوری توته است، اینا دیگه یواش یواش اسنادش هی داره یکی یکی میاد بیرون مشخص میشه. جان
الان اسنادش همه دیدن دیگه که اومده بیرون. و اینی هم که شما میگی بالاخره اینا آدمن، بله آدمن، ربات که نیستن که. حالا اونی که ارزشی، خب اونا مغز نیست دور کلشون اصلا کلا. من حتی 2% اون بازده هوشی برای اینا نمیتونم قائل باشم، چون واقعا یه آدم های دکمه نفهمیان که الان معلوم شد یه سری هاشون که تحصان کردن جلو مجلس پول گرفتن رفتن تحصان کردن اونجا، مجانی نرفتن برای افاف و حجاب. اینا اینن دیگه، خودشون خودشون هم دارن لو میدن. جالبش اینه، ولی افشین جان بحثی که هستش اینها کلن اینا یه هم که دارن پول میگیرن، من نمیدونم حالا با قول شما چند سوایی دلار بهشون میرسه فلان میرسه قبول، ولی وضع مردم رو تو کل جامعه ایران نمیبینن، وضع اقتصاد رو نمیبینن، وضع تاراج رفتن خاک رو نمیبینن، وضع نمیدونم اینجوری انسجامی که داره به تهش میرسه رو نمیبینن. انسجام که نه، این از خودگسستگی که داره اتفاق میفته و مردم دارن نابود میشن و نمیبینن. و واقعا برام جای سواله پای چی وای میسن که مثلا، یا این تو سرزدنای مثلا ما بچه های سیستان بلوچستانمون شناسنامه ندارن، اینا تو سر خودشون میزنن که آی بچه یمن فلان. الان برای سوریه یا دارن، ببین دارن چیکار میکنن، آی سوریه یا اینجوری شده اونجوری شده. خب شما که بدتر از داعشی های تروریست کردید که به دختران ایرانی تجاوز کردن، از روی پشت بام ها پرتشون کردن پایین، به پسران ایرانی اون کارا رو کردن، آدم کف خیابون کشتن، همه این اتفاق افتاده تو ایران. داعش که نکرد، سران جمهوری اسلامی کردن. اگرم خارجی اومد در قالب شما این کارا رو کرد، خب حکومت واردشون کرده، از آسمون که نیفتادن که. من نمیدونم سنگ چی این حکومت رو به سینه میزنن، آورده ای داشته، پیروزی داشته، دستاوردی داشته، تا حالا که رکود داشته. اینا هم که شعافه، هر چی میریم جلوتر درش باز میکنیم مثل این تخم مرغ شانسی ها میبینیم پوچه پوچه پوچه. باور کن 90% دستاوردهایی که دارن صحبتش میکنن پوچه. فقط باید این عزیزانی که در اپوزیسیون هستن، عزیزانی که مخالفه جمهوری اسلامی هستن، روی تخصصی که دارن بیان بشینن باز بکنن برای مردم، بگن آقا این قسمتی که جمهوری اسلامی لافشو میزنه پوچه، اون قسمتی که جمهوری اسلامی فلان چیزو میگه پوچه. اینها رو باید بیان برای مردم بگن، و مردم اونایی که سرشون گرفتاریشون زندگی شخصشون تو اون اوقات فراغتشون بتونن اینا رو درک کنن و بفهمن و ببینن چه بلایی داره سر مملکت میاد و جلوگیری کنن از بلایی که داره سرمون میاد.
بله، به هر حال امیدوارم که همه به خودشون بیان و ببینن که این ایران ماست که داره نابود میشه، یعنی این مملکت آب، این خاک آب و اجدادی ماست که همه جوره داره ویران میشه. حالا یعنی به غیر از اینکه منابع طبیعیشو دارن میدوزن میبرن، اون خاکش هم دارن از بین میبرن، یعنی اون
فرهنگش هم دارن ازش میگیرن،
فرهنگش هم، همه چیز دارن از بین میبرن.
من و شما بچه که بودیم یادمون میدادن وقتی داری با یکی داری صحبت میکنی، خصوصا مخاطبی که براش احترام قائلی، مثل ملت، ما برای ملت احترام قائلیم دیگه، بزرگتر از ملت که نداریم که.
بح.
وقتی داری صحبت میکنی با تکریم صحبت کن، با احترام صحبت کن، موقع غذا خوردن و نمیدونم فلان نکن. متاسفانه الان میبینیم طرف اومده اکت خودشو گذاشته، مثلا من خیلی سیاسی ام و از اینای خود همه چیز دان پنداران هستن، و اومده یه دونه مرغ سوخاری هم گرفته دستش، تو که بیشوری اون به کنار. این اصلا تربیت خانوادگی که نداشتی بهت بگه این کاری که داری میکنی درست نیست، به کنار. وضع اقتصادی ملت ایرانو که درک میکنی، اون بچه‌ای که امکان داره کلیپ تو رو ببینه که تو اینجا دارید اون کار رو میکنی، که چی رو میخوای ثابت کنی؟ که مثلا 5 پوند تو جیبت میتونی یه مرغ سوخاری بخوری؟
بله، حالا معلوم نیستن چقدر اونا بیننده دارن، ولی
نه خب،
کلن
نه،
حتی
ببین،
اونایی هم که پربیننده هستن،
من که ایراد این شکلی دارم نمیتونم،
نه
برحال
اون حتی اون کسانی هم که پربیننده هستن چیزی انگیزه بخش به مردم نمیگن. الان بهترین، الان جمهوری اسلامی از همه نظر در حال شکست خوردن، ضعیف شده. یعنی الان وقت اینه که مردم رو تحریک کرد، مردم رو بهشون انگیزه داد که بیان و کار این حکومت یکسره بکنن. نیروهای نظامی و همین نیروهای امنیتی بهترین کسانی هستن که میتونن این کار رو جلو ببرن، یعنی بتونن آینده خودشون و فرزندانشون رو اینجوری تضمین بکنن. ما بیایم بیرون از ایران میشیم یه آدم بی کشور، بی وطن. وطن ما ایرانه، و اگر ایران رو از دست بدیم بیرون از ایران هیچ فرش قرمزی هم برای ما پهن نیست، هر چقدر هم تخصص داشته باشیم بازم یه خارجی هست،
میشیم یه آدم یه هویت.
یعنی این خیلی مهمه. اینایی که فکر میکنم مثلا یه پولی دزدیدن بردن مثلا سوئیس، آمریکا، کانادا، استرالیا، هر جا، در نهایت در آینده دراز مدت بازنده هستن، چون کشورشون خیلی ارزشش بیشتر از اون پولایی که اونا دزدیدن و اون از دست دادن، اون هویت تاریخی فرهنگیشون از دست دادن، و بعد به این فکر باشن. به هر حال سپاسگزارم از شهرام جان، این سخن پایانی داری گوش میکنیم.
سخن پایانی که هیچ خدایی بزرگتر از ایران نیست، والاتر از ایران نیست. اگه ایران نجات پیدا کنه، همه ما همونجور که شما گفتی دارای هویتیم و نجات پیدا میکنیم. اگه ایران نجات پیدا نکنه، همه ماها یا یک سری انسانهای بی‌هویتی میشیم که در جاهای نادرست داریم فقط روز و شب اونو سیر میکنیم.
سپاسگزارم ازت، در تهیه داری بعد، بدرود.
بدرود.